آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن دی سی است. قدیر مشرف هستم. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و 12.96 میدیم میشنوین. نخست سرخط خبرها.
تجدید هشداری سفر به افغانستان از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان آمریکایی، ادعای دولت اسلامی به گلوله باری و زخمی کردن یک کشتی ایتالیایی در بنگلادش و انتقاد ملل متحد از تخطی های حقوق بشری ایران با صدور فیصل نامه‌ای.
شنونده های عزیز، در برنامه خبری امروز جمعه 29 ماه عقرب سال 1394 خورشیدی بر علاوه خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم. کاهش برق وارداتی و گرایش مردم به استفاده از برق آفتابی در ولایات شمال و هم تلاش جمهوری خواهان امریکا برای جلوگیری از انتقال زندانیان گوانتانامو به داخل این کشور شامل این برنامه نیم ساعت است که با آهنگ نیز خدمت شما تقدیم خواهد شد. با ما باشید. محمد احمدی با تفصیل خبرها.
سلام، صبح شما بخیر. وزارت خارجه ایالات متحده هشدار سفر برای شهروندان آمریکایی را به افغانستان تجدید کرده است. اعلامیه این وزارت حاکی است که وضعیت در افغانستان به شدت بی‌ثبات است و تهدید به تمام شهروندان ایالات متحده در افغانستان همچنان باقی است. بر طبق این خبرنامه، حکومت ایالات متحده شدیداً در مورد حملات احتمالی بر شهروندان آمریکایی در سفر به افغانستان، تأسیسات و تشبثات ایالات متحده و علایق خارجی و آمریکایی در آن کشور نگران می‌باشد. بر اساس این اعلامیه، حملات ممکن کاروان یا محوطه های مقام های حکومتی به شمول تأسیسات حکومتی افغان و آمریکایی، سفارتخانه های خارجی و تأسیسات نظامی و همچنین رستوران ها، هتل ها، میدان هوایی و دفاتر سازمان های غیر دولتی را هدف قرار دهد. گروه دولت اسلامی پنجشنبه مسئولیت گلوله‌باری و زخمی کردن شدید یک کشیش ایتالیایی را به عهده گرفت. احد عزیزاده با شرح بیشتر.
این کشیش که به حیث دکتر در بنگلادش کار میکرد، قربانی تازه‌ترین حملات بر خارجی ها در آن کشور میباشد. گروه تندرو دولت اسلامی گفت که پیرو پارولاری را توسط سه مهاجم موترسایکل سوار چهارشنبه هدف گلوله باری قرار داد. این کشیش هنگام حمله توسط بایسکلش عازم کلیسا بود. پلیس بنگلادش گفته است که آنها هیچ اسناد و شواهدی ندارند که نشان دهد گروه تندرو دولت اسلامی مسئول آن حمله است. این کشور جنوب آسیا امسال شاهد چندین حملات بوده است که گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را به دوش گرفته است.
دفتر سارنوالی دولتی بوسنیا گفته است که کشتن دو سرباز بوسنیایی در سراییوو را به عنوان دوسیه دهشت افکنی پیگیری می کند.
پرو شو چو پردلوجت دا مینیسترستو بزبیدنوستی او ورلو کراتکوم روکو
بوریس گروبسیچ، سخنگوی سارنوالی بوسنیا هرزگوینا، پنجشنبه به خبرنگاران گفت این حمله با کشتن نیروهای مسلح بوسنیا به حیث عمل دهشت افغانی پنداشته شده است. تحقیقات بیشتر تمام وضعیت پیرامون عاملین، همدستان و انگیزه آن را بررسی خواهد کرد. یک تن از کشته شدگان مسلمان و دیگری یک سربستانی ساکن بوسنیا بود. صدر اعظم بوسنیا بعد از نشست اضطراری کابینه در شب گذشته گفت که آن عمل حمله به آن کشور بوده است. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد یک بار دیگر از ایران به خاطر تخطی‌های حقوق بشری آن کشور انتقاد کرد. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
فیصله نامه غیر التزامی که از سوی کانادا تهیه شده بود، پنجشنبه از سوی مجمع 193 عضوی آن کمیته با 76 رأی موافق و 45 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع تصویب شد. این فیصله نامه بر اساس گزارش یک تحقیق کننده ملل متحد است که میگوید اعدام‌ها در ایران از سال 2005 به این سو به میزان تصاعدی بلند رفته و ممکن امسال به 1000 نفر برسد. این فیصله نامه همچنین از سرکوبی فعالین، خبرنگاران و مخالفین نظام توسط حکومت تهران انتقاد کرده است. حسین دهقانی، معاون سفیر ایران در ملل متحد، از این فیصله نامه انتقاد کرده و آن را گزینشی و تحریف سیاسی حقایق خوانده است.
ادامه خبرها. سه آمریکایی اسیر در دست شورشیان شیعه در یمن آزاد شده و به پایتخت عمان منتقل شدند. خبرگزاری دولتی عمان گزارش داده است که آن سه تن شام چهارشنبه از صنعا پرواز کردند. بیانیه حکومت عمان هویت آن سه آمریکایی را مشخص نکرده است، اما مقام‌های مستقل امنیتی گفتند که دو تن از اسرای رها شده گویا با ملل متحد کار می‌کردند. جاناتان پولار جاسوس اسرائیلی قرار است روز جمعه از زندان ایالات متحده آزاد شود، اما برای عزیمت به اسرائیل هنوز هم باید منتظر بماند. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
پولارد 61 ساله تحلیلگر ملکی پیشین خدمات تحقیقات نیروی بحری ایالات متحده است که در سال 1987 پس از اعتراف به جرمش به خاطر فروش اطلاعات محرم به اسرائیل به حبس ابد محکوم شده بود. او قرار است کم از کم 5 سال دیگر را به قید وثیقه در ساحه در نیویورک سکونت کند. پولارد از سفر به خارج کشور به شمول اسرائیل بدون اجازه منع شده است.
و خبر آخر این که روسیه توافقنامه‌ای را برای ساخت اولین مرکز تولید برق هسته‌ای در مصر امضا کرده است. اداره انرژی هسته‌ای مصر و شرکت روساتم روسیه پنجشنبه آن را امضا کردند. این اداره گفتند که توافقنامه مربوط به پروژه استیشن برق هسته‌ای سبقه است. رئیس جمهور مصر که در مراسم امضای این توافقنامه حاضر بود از طریق تلویزیون گفت که روسیه این پروژه را از طریق قرضه به مصر تمویل خواهد کرد. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرها که از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، خبرهایی را که شنیدن در صفحه فیسبوک دری صدا امریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک دری صدا امریکا است. اکنون توجه شما را به گزارش های از افغانستان و جهان معطوف می‌داریم. باشندگان ولایات شمال افغانستان که با کاهش انرژی برق وارداتی در کشورشان مواجهند، به استفاده از سولر یا برق آفتابی روی آوردند. مسئولان محلی در بلخ گفتند که بیشتر از 70% مردم در روستاها از انرژی برق آفتابی استفاده می کنند. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا در شهر مزار شریف درباره گزارشی تهیه کرده که یک جا با هم شنویم.
باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی را به تجاوز جنسی به زنان، قتل غیر نظامیان و باجگیری متهم می کنند. شماری از باشندگان ولسوالی اندر می گویند که شماری از افراد خیزش مردمی و پلیس محلی این ولسوالی زنان را از خانه ها بیرون کرده و در بدل رهایی آنان از مردم پول مطالبه می کنند. حاج گلابشاه یکی از باشندگان اندر ولایت غزنی گفت که امکنندگان علیه طالبان و نیروهای پلیس محلی به خانه های مردم با زور وارد می شوند و خانواده ها را مجبور به تهیه نان و غذا می کنند. این باشنده ولسوالی اندر گفت:
دا ولسوال صاحب خبر ده چې کجیر یې خدای ولی و تعمیر تاسکر و بیولی ولا بیرت لاکت دی ورته ویل ولسی ورو ورو چې څول کړو اربکای په ولا خدای راو ابل پاکستان تاریخ په کابلو کې می وروخه خدای دغه دی باز محمد خاصر اربکی یولن پسو ور یولن کابل ولی ور وغوخته و درن کرپی راکه.
شماری از باشندگان ولسوالی اندر در نشست با مقامهای اداره محلی غزنی ده ها مورد قتل غیر نظامیان و تجاوز به زنان این ولسوالی را از سوی پلیس محلی و قیام کنندگان در میان گذاشتند. خیال محمد یکی دیگر از باشندگان غزنی گفت: باشندگان اندر می گویند مردهایی که رش داشته باشند پلیس مردمی و خیزش مردمی به خانه هایشان آمده زنان آنها را با خود می برند و می گویند که شوهر این زنان با طالبان کار می کنند. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت غزنی نیز خشونت و قانون شکنی توسط پلیس محلی و ولسوالی اندر را تایید می کند. آقای امرخیل گفت:
ما سر مکمل اسناد سه فلم دکڑای تلفون نمیستاد کردی دی چه سری تو وایس مادیر خلق مرکردی دی دا یا بل نفر را سر بندی دا او بامر کو ما تا ترات بجو ما تا اغر آوری پاینیم لک روپی دا غا خلق زید خلق پا ناموس با انتجاوز کهی پرات دی ایسای دی بچه ها نگو سرخ دی حکومت علایده ایساب دا اما منگ مکلافیت لرز دی خلق ناموس دفاو کو دی خلق لابرو ازت دفاو کو دی منگ دمده بل پار رغلیو.
جنرال امین الله امرخیل میگوید که بر اساس راپورهای ما شماره از افراد پلیس محلی در ولسوالی اندر ماهانه 27000 افغانی از هر خانه به زور جمع‌آوری میکنند. قماندان امنی غزنی گفت که شماره از افراد خوب هم در بین پلیس محلی وجود دارد که باید تقدیر شوند. اما محمد قاسم دیسیوال ولسوالی اندر در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
کوشش میکنه که تداری مردمی طور که خواهد بیده که که مردم هم او گفتی دا بگویا او هم پاسون بدنام بکنه او هم ایتور کار شود. اگر یک کار همی طور می شد او کس
ولسوالی اندر ولایت غزنی از ناامن‌ترین ولسوالی های این ولایت است که در شماری از روستاهای آن طالبان حضور گسترده دارند و قیام کنندگان مردمی قوانین خود را بالای مردم تطبیق می کنند. روز گذشته نیز ده ها باشنده ولسوالی اندر جسد یک فرد ملکی را که از سوی پلیس محلی به قتل رسیده بود در مقابل دفتر مقام ولایت غزنی آورده از ظلم و بدرفتاری نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی شکایت کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
شنونده‌های گرامی، گزارش ظفر بامیانی را در مورد شکایت باشندگان ولایت غزنی از نامنی‌ها در آن ولایت شنیدید. گزارش میرویس بیژن در مورد باشندگان ولایت شمال افغانستان که با کاهش انرژی برق وارداتی در کشورشان مواجهند و با استفاده سولر یا برق آفتابی روی آوردن در نیمه دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دومین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. گروه های حقوق بشر اقدام تایلند را برای اخراج دو تن از ناراضی های چینی که در از طرف ملل متحد پناهندگان سیاسی شناخته شدند به شدت محکوم کردند. ران کوربن که از بنکاک گزارش می دهد، خبرنگار صدای آمریکا، می نویسد که این مطلب نمایانگر نفوذ روز افزون دیپلماتیک چین در تایلند است که به تعقیب روی کار آمدن حکومت نظامی در ماه می داران کشور به چشم می خورد. عبدالواجد عادل با تفصیل بیشترین گزارش.
حکومت تایلند یک بار دیگر تحت انتقادات شدید گروه های حقوق بشر و ملل متحد بعد از آن قرار گرفت که این کشور تصمیم گرفت تا دو تن از ناراضیان چینایی که از طرف ملل متحد به حیث پناهندگان سیاسی تشخیص داده شده و قضیه آنها برای اسکان مجدد در کانادا مرتب شده است دوباره به چین عودت دهد. جیانگ یوفی و دونگ گوانگپینگ در 28 اکتبر بعد از درخواستی چین دستگیر شدند. این دو فعال حقوق بشر و دموکراسی در 14 و 15 نوامبر از کشور بیرون ساخته شدند. جیانگ یک فعال دموکراسی و کارتونیستی که در ولایت سیشان در چینگدوست که از 2008 به این سو در تایلند زندگی داشت. دونگ یکی دیگر از فعالان دموکراسی در شهر جنگو در ولایت هنان است. او در سپتامبر امسال به تایلند مواصلت کرده بود. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین یا یونیسیار قبلا در برابر اخراج این دو تن اعتراض کرده بود چون هر دوی آن دلایل قوی و جایز برای پناهندگی سیاسی داشتند. سونیفاسوک نماینده تایلند در دیدبان حقوق بشر که مقر آن در ایالات متحده است گفته است که سازمانش نگرانی های زیادی در مورد مسئولیت این اشخاص رانده شده از تایلند دارد. او میگوید
Again, Thailand violated its international commitment to human rights principle.
بار دیگر تایلند پرنسیپ های بین‌المللی حقوق بشر خیش را با برگرداندن فعالین چین پامال نمود و این کار برای دیدبان حقوق بشر خیلی نگران کننده می باشد چون این اشخاص در دست مقامات چینی با خطر مواجه خواهند شد. این گروه حقوق بشر در ایالات متحده در یک نامه سرگشاده به پراید چانوچا صدر اعظم تایلند نوشت که حکومت آن کشور از قوانین بین‌المللی سر باز زده و برگرداندن آن اشخاص را ظالمانه توصیف کرد. اما این اتهامات از طرف هانگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین مسترد شد و گفت که این موضوع مطابق به احکام قانون حل می شود. پرایوت صدر اعظم تایلند در خطابش در مقابل اسامبله عمومی ملل متحد در سپتامبر گذشته گفت که موقف کشورش در برابر حقوق بشر حمایت و پیشبرد آن برای تمام گروه ها و مردمان بوده و این کشور خود را در برابر کسانی که حقوقشان پامال می گردد مسئول می داند. تایلند وقتی در ماه جولای مورد انتقاد شدید قرار گرفت که 100 تن از ویغوری ها را که بیشترشان مردان بودند به چین مسترد کرد. گروه های حقوق بشر نگرانی های شدیدشان را در مورد سرنوشت این کسان که به چین رجعت داده شدند ابراز داشتند. تحلیلگران می گویند گروه های ویغور مسئول انفجار بمی دانسته شدند که در ناحیه مرکزی بنکاک باعث مرگ 20 تن و زخمی شدن تعداد زیاد دیگر گردید. اما حکومت تایلند هر نوع ارتباط بین برگرداندن ایغورها به چین را با این حمله مسترد کرده است. بعد از آن که نظامیان تایلندی سال گذشته به قدرت رسیدند، تایلند در صدد مستحکم ساختن روابطش با چین برآمد. این روابط با تجارت بین دو کشور و سرمایه‌گذاری چینایی‌ها در تایلند و ساختن زیربناهای اقتصادی در این کشور بیشتر استحکام یافت.
زیبا بیا صدای امریکا آشنای شما.
و آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته صبحگاهی دری رادیو آشنا. پس از آن که رئیس جمهور اوباما تلاش ها به منظور مسدودی زندان گوانتانامو را سرعت بخشیده، جمهوری خواهان در عین حال تلاش می ورزند جلو انتقال زندانیان آن زندان را به داخل ایالات متحده بگیرند. زندانیه که پس از عملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده توسط زندانی که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده ایجاد شد. گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بر طرح مسدودی زندان نظامی گوانتانامو در کیوبا تاکید می‌ورزد. در آن زندان 107 مظنون دهشت افغان به سر می‌برند که بسیاری از آنان بیش از یک دهه در آنجا قید هستند. رئیس جمهور اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم کانادا صحبت میکرد از آن داشت که به تعقیب حملات دهشت افغانی در پاریس برنامه مسدودی زندان گوانتانامو با مقاومت قوی جمهوری خواهان روبرو خواهد شد.
تضمین میکنم که پس از حملات در فرانسه مقاومت جدی دیده خواهد شد. فکر میکنم که تمایل جدی موجود است تا ما روی مسائل عمده با هم کار کنیم تا هم دیگر را در امن پیدا کنیم.
رئیس جمهور اوباما همچنان گفت قبل از این که دوره ریاست جمهوریش در سال 2007 پایان یابد، شمار از این زندانیان کمتر از 100 خواهد بود. در همین حال شمار از منتقدین جمهوری خواه رئیس جمهور اوباما از او خواستند تا برنامه مسدودی زندان گوانتانامو را از بین ببرد. آنان تاکید می‌ورزند که رهایی زندانیان در این مقطع زمان و یا هم انتقال آنان به ایالات متحده مناسب نیست. زندان نظامی گوانتانامو بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2011 ایجاد شد و در آن کم از کم 800 زندانی در یک وقت نگهداری می‌شد. شمار از این زندانیان به خاطر جرایم دهشت افغانی در قید بودند و شمار دیگری هم به کشورهایی که خواهان پذیرش آنان در کشورهایشان بودند ارسال می شدند. مقامات آمریکایی قادر نبودند که این مظنونین را به عدالت بکشانند، زیرا روش های خشن در جریان تحقیقات بعد از دستگیری این مظنونین زیر سوال قرار گرفت. ایالات متحده شمار از این زندانیان را خطرناک می دانند تا به سایر کشورها انتقال داده شوند. قصر سفید و مقامات دفاعی ایالات متحده روی برنامه مسدودی زندان گوانتانامو برای ماها صحبت و کار کردند.
صدای آمریکا آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و ولایت افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4، آسمان قسمت ابرالود پیش بینی شده است. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11، آسمان قسمت ابرالود. غزنی 5 که بیشترین و سردترین منطقه در افغانستان میشه که تصور شوه و آسمان قسمت ابرالود. فندوز بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5، آسمان ابرالود. خوست 16-8، آسمان صاف. مزار شریف 11-6، آسمان قسمت ابرالود. و هلمند با بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 13 درجه سانتیگراد با آسمان صاف پیش بینی شده است.
من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و در این بخش فشرده خبرهای افغانستان و جهان را می شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده هشدار سفر برای شهروندان آمریکایی را به افغانستان تجدید کرده است. اعلامیه این وزارت حاکی است که وضعیت در افغانستان به شدت بی‌ثبات است و تهدید به تمام شهروندان ایالات متحده در افغانستان همچنان باقی است. گروه دولت اسلامی پنجشنبه مسئولیت گلوله‌باری و زخمی کردن شدید یک کشیش ایتالیایی را به عهده گرفت. این کشیش که به حیثیت دکتر در بنگلادش کار می‌کرد، قربانی تازه‌ترین حملات بر خارجی‌ها در آن کشور می‌باشد. گروه دندو دولت اسلامی گفت که پیرو پارولاری را توسط سه مهاجم موترسایکل سوار چهارشنبه هدف گلوله باری قرار داد. این کشیش هنگام حمله توسط بایسکلش عازم کلیسا بود. پلیس بنگلادش گفته است که آنها هیچ اسناد و شواهدی ندارد که نشان دهد گروه دندو دولت اسلامی مسئول آن حمله است. دفتر سارنوالی دولتی بوسنیا گفته است که کشتن دو سرباز بوسنیایی در سراییوو را به عنوان دوسیه دهشت‌افکنی پیگیری می کند. یک تن از کشته شدگان مسلمان و دیگری یک سربستانی ساکن بوسنیا می باشد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد یک بار دیگر از ایران به خاطر تخطی‌های حقوق بشری آن کشور انتقاد کرد. فیصله نامه غیر التزامی که از سوی کانادا تهیه شده بود، پنجشنبه از سوی مجمع 193 عضوی آن کمیته با 76 رأی موافق و 45 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع تصویب شد. این فیصله نامه بر اساس گزارش یک تحقیق کننده ملل متحد است که میگوید اعدام ها در ایران از سال 2005 به این سو به میزان تصاعدی بلند رفته و ممکن امسال به 1000 نفر برسد. سه آمریکایی اسیر در دست شورشیان شیعه در یمن آزاد شده و به پایتخت عمان منتقل شدند. خبرگزاری دولتی عمان گزارش داده است که آن سه تن شامل شام چهارشنبه از صنعا پرواز کردند. بیانیه حکومت عمان هویت آن سه آمریکایی را مشخص نکردند، اما مقام‌های مستقل امنیتی گفتند که دو تن از اسرای رها شده گویا با ملل متحد کار می‌کردند. جاناتان پولارد جاسوس اسرائیلی قرار است روز جمعه از زندان ایالات متحده آزاد شود، اما برای عزیمت به اسرائیل هنوز هم باید منتظر بماند. پولارد 61 ساله تحلیلگر ملکی پیشین خدمات تحقیقات نیروی بحری آمریکا است که در سال 1987 بعد از اعتراف به جرمش به خاطر فروش اطلاعات محرم به اسرائیل به حبس ابد محکوم شده بود. او قرار است کم از کم 5 سال دیگر را به قید وثیقه در ساحه‌ای در نیویورک سکونت کند. پولارد از سفر به خارج کشور به شمول اسرائیل بدون اجازه منع شده است. و روسیه توافقنامه‌ای را برای ساخت اولین مرکز تولید برق هسته‌ای در مصر امضا کرده است. اداره انرژی هسته‌ای مصر و شرکت روساتم روسیه این مطلب را پنجشنبه بعد از امضا اعلام کردند. این اداره گفته است که این توافقنامه مربوط به پروژه استیشن برق هسته‌ای سبعه است. رئیس جمهور مصر که در مراسم امضای این توافقنامه حاضر بود از طریق تلویزیون گفت که روسیه این پروژه را از طریق قرض به مصر تمویل خواهد کرد.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه دری صبحگاهی رادیو شناک خدمت شما تقدیم شد. در نیم ساعت دوم که خدمت شما یک باری دیگر قرار می گیریم، گزارش داریم در مورد ایجاد شک و تردید درباره آینده کشورهای حوزه شنگن که پس از حملات پاریس تحت سوال رفته، و همچنان در مورد کاهش برق وارداتی و گرایش مردم به استفاده از برق آفتابی و سولار در ولایت شمال خدمت شما تقدیم خواهد شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. ما هم تا نیم ساعت دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم. خدا و خنده با شما باد.
آمریکا